تصریحی بر این که خلاصه کلمه کلام الهی باید به سمع مردم برسه و به سمع مردم رسیدنش استمرار گستره کلام الهی را و استمرار تکلیم خدای متعال با ناس را به همون حیث تکلم برسونه ما نداشتیم. در بقیه آیات ظاهر آیه همون حیث ابلاغ و تبلیغ و ایصال پیام الهی به مردم ما در بقیه اینطوری فهمیدیم و برداشت کردیم. لذا بقیه آیات چه ایسه آیه اخیر که یکشون این آیه سوره توبه است حتی اسماء کلام الله و یکی اون در واقع آیات دیگری که اشاره کردیم حالا آیات سوره جن و آیه اعتصام چه اون دوتا آیه اولی که مطرح شد غیر از حالا آیه 51 سوره شورا که آیه محوری بحث ما بود ما تو اونا این حیث رو ندیدیم بلکه قرائن برخلاف دیدیم. بحث انزال و تنزیل نسبت به مردم که اونجا گفتیم یا همین بحث خلاصه ابلاغ لیعلم قد ابلغوا رسالات ربهم یا اعتصام به حبل الهی. حالا این حبل الهی کلام لفظی است که باید به مردم برسه حیث کلام توشه یا نه گفتیم نه اینا ظاهراش اونوریه ولی اون آیه محوری که خلاصه مورد استدلال حضرت استاد هست میتونه این آیه باشه. این آیه اگر کنار بقیه قرار داده بشه ابلغوا رسالات ربهم حالا ممکنه کسی بگه این معناش اینه که بله به سمع مردم برسونه این مطلب حتی یسمع کلام الله. باید این آیه آیه محوریه یک در بین بقیه آیاتی که بحث شد. بعد سوال اینه که اگر این آیه آیه محوریه داخل خود آیه قرائن داخلی آیه و قطع نظر از بقیه آیات چه تحلیلی و چه در واقع مطلبی رو دست ما میدن؟ عرض کردیم به نظر میرسه که استاد بزرگوار شما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه توجه دارن به خود آیه اولا و با قرائن داخلی خود آیه میخوان نشون بدن که مفهوم آیه و محتوای آیه چیه. در قرائن داخلی آیه را هست علامه داشتن تحلیل میکردن که این دستوریست و در واقع تخصیصیست در حکمی که تحت عنوان براءت مطرحه. این دستور الهی که خلاصه دستور داد که فقتل المشرکین حیث وجدتموهم و قعدوا لهم کل مرصد این دستور صادر شد و در کمینشون باشی تو بگیریدشون رو از بینشون ببری تو اینها این دستور صادر شده. ایشون میخوان بفرمان که صدر مطلب رو توضیح دادیم از تعبیر ایشون که چون در واقع این جنگ و این قتال و این هدر دادن خون و ارض اینها بحث به خاطر استقرار هدایت الهی و استمرار هدایت الهیه لذا این حکم تخصیص میخوره. تخصیص میخوره به چه؟ تخصیص میخوره به این که اینا جاهلی هن. شاید واقعا نشنیدن. اگر امانی خواستن برای شنیدن باید بهشون امان داد. به اینجا رسیدیم. پس ما میخواییم احیاء حق و استمرار پرچم هدایت رو برای انسانها داشته باشیم. الان میخونیم که آیه طباطبایی میگه این کمال احترام به کرامت انسان. وقتی این مسئله برای ما مهمه و این کرامت انسان این اقتضا رو داره عمل می‌کنیم. پس وقتی که مشرکی پناه می‌خواهد، اینطوری تعبیر ایشون اینه، تا از نزدیک دعوت دینی را بررسی نموده و اگر آن را حق دید و حقانیتش برایش روشن شد پیروی کند، واجب است او را پناه دهد تا کلام خدا را بشنود و در نتیجه پرده جهل از روی دلش کنار رفته و حجت خدا برایش تمام شد. و اگر با نزدیک شدن و شنیدن باز هم گمراهی و استکبار خود را ادامه داد و اصرار ورزید، البته جز به همان کسانی خواهد شد که در پناه نیامده و امان نیافتند و خلاصه امانی که به او داده شد باطل گشته و باید به هر وسیله‌ای که ممکن باشد زمین را از لبس وجودش پاک کرد. این معنایی است که آیه شریفه و ان احد من المشرکین استجارك فاجره به کمک آیات قبل و بعدش آن را افاده می‌کند. حالا این معنا را خودشون تحلیلا و در واقع تطبیقا یکی یکی میگن ها، تو همون بالا گفتن که ظاهر آیه اینه که بیاد از نزدیک پیام الهی را بررسی کنه. حالا میگن این بالا فرمودن، پایین هم حالا توضیح میدن این رو. ایشون میفرماد که اگر ما اینطوری گفتیم که این رو از سیاق آیه آیات قبل و بعد و قرائن داخلی آیه درآوردیم، حالا ببینید چون خود عبارتشون برای من موضوعیت داره، بنابراین معنای آیه چنین میشود: اگر بعضی از این مشرکین که خونشان را هدر کردیم از تو خواستن تا ایشان را در پناه خود امان بدهی تا بتوانند نزدت حاضر شده و در امر دعوتت با تو گفتگو کنند، ایشان را پناه ده تا کلام خدا را که متضمن دعوت توست بشنوند و پرده جهلش پاره شود و این معنا را به ایشان ابلاغ کن. خوب عنایت کنید معنایی که تا از ناحیه تو ایمنی کامل یافته و با خاطر آسوده نزدت حاضر شوند، یعنی به اونا اعلام بکن در امانید، بیان با آسودگی و آرامش کلام تو و پیام تو را بررسی کنن، تحلیل کنن و این معنا را که شما در امانید به ایشان ابلاغ کن تا از ناحیه تو ایمنی کامل یافته و با خاطر آسوده نزدت حاضر شود و این دستور از این جهت از ناحیه خدای تعالی تشریع شد که مشرکین مردمی جاهل بودند و از مردم جاهل هیچ بعید نیست که بعد از پی بردن به حق آن را بپذیرند. واقعا این جهالت را آدم امروز میبینه در دنیا، تعجب نمی کنه آدم که مردمان این قرن هم در این که هنوز پیام را و این دستورالعمل ها از ناحیه قرآن و دین قدیم اسلام نهایت درجه رعایت اسفضیلت و حفظ مراسم کرامت و گسترش رحمت و شرافت انسانیت است. کرامت انسان، شرافت انسان. پس از آن چه گذشت معلوم شد، حالا اون نتایج رو قشنگ میگن. اولا آیه شریفه آن حکم عمومی را که در آیه قبلیش در جمله فقتل المشرکین حیث وجدتم هم بود تخصیص میزن، پس مخصص فقتل المشرکین یک. ثانیا کلمه حتی در جمله حتی یسمع کلام الله حکم تخصیص را که مسئله پناه دادن به پناه خواهد مقید به سررسید معینی میکنه. خب این تخصیص تا کیه؟ تا وقتیست که حتی معین کرده، قاید این تخصیص رو معین میکنه و میفهماند که حکم امان دادن برای شنیدن کلام خدا و بررسی مواد رسالت است و قهرن مدت امان گرفتن مقید به مقدار بررسی است. خیلی تعبیر دقیقه، نه مقید به اینی که فقط بشنوه، شنیدن موضوعیت نداره، بررسی. مقید به مقدار بررسی مزبور است و رسول خدا صلی الله علیه و آله تا آن مقدار از زمان میتواند به امان خود وفاداری کند. که مشرکین برای شنیدن کلام خدا و بررسی ادله نبوت او به آن مقدار مهلت محتاج باشند. ایشون میخواد بگه مناسبت حکم و موضوع حتی یسمعه، میخواد شنیدن رو القا خصوصیت کنه. قایت حتی یسمعه، قایت اون امان حتی یسمعه است. خب اگه کسی بخواد به سمع استدلال کنه، واقعا ملتزم میشه به این که بگیم قایت اینه که فقط بیان بشنون. حالا در مسموعشون هم بحث میکنیم که چی رو بشنون. خب اینشون حواسش بوده به این نکته. می‌فرماد قایت این حتی یسمع کلام الله، قایت اون امانه. فعجره حتی یسمع کلام الله، قایت اون تخصیصه. خب قایت اون تخصیص تا کجاست؟ ایشون می‌فرماد که قایت اون تخصیص بله اینه که پیامبر باید وفادار بمونه به این امانی که داده تا آنکه این فرصت لازم رو برای بررسی در کمال آسودگی و امنیت. عجب منطقی داره اسلام که مشرکین برای شنیدن کلام خدا و بررسی ادله نبوت او به آن مقدار مهلت محتاج باشند، اما بعد از آن که کلام خدا را شنید و تا آنجا که ضلالت و هدایت برایش متمایز اما بعد از آن که کلام خدا را شنیدن و تا آنجا که ضلالت و هدایت برایشون متمایز شد بررسی نمودن دیگر معنا ندارد آن مهلت امتداد پیدا کند و بلکه قهرن و خود به خود مسئله امان باطل گشته و شخص امان یافته تنها این مقدار فرصت دارد که به جایگاه و معمل خود که از آنجا به نزد پیامبر آمده بود برگردد و مسلمین در این فرصت متعرض او نشوند تا بتواند از مرگ و زندگی یکی را به اراده خود اختیار کنه. خب این میشه تا اینجا. ثالثاً حالا چی رو بشنوه؟ مسموعش چیه؟ ایشون میفرما ثالثاً و به دست آمد که مقصود از کلام خدا مطلق آیات قرآنی است. البته آن آیاتی که مربوط به اصول معارف الهی و معالم دینی یا رد شبهاتی است که ممکن است به دلها راه پیدا کنند. ببین بحث ابلاغ معارف، ابلاغ معارف، ابلاغ رسالت الهیه. این چند نکته مطالبی است که آیه شریفه به کمک قرینه مقام و سیاقی که دارد آنها را افاده میکنه. بعد ایشون شروع میکنه اشکال به بعضی از مفسرین که بعضی ها گفتن مربوط به آیات توحیده، بعضی گفتن مقصود شنیدن خود مفاد سوره براءته یا آیات اول سوره که در موسم حج به گوششان خورده. اینا صحیح نیست، ما دلیلی بر اختصاص نداریم. اگه نگیم دلیل بر عدم داریم که مناسبت حکم موضوع این اومدیم هدایت کنیم، پرچم هدایت رو گسترش بدیم و با هدایت انسان به انسان کرامت بدیم، شرافت بدیم، با مردم جاهلی طرفید. جاهلیت هم فقط جاهلیت قبلی نیست، الان هم خیلی ها جاهلن. خیلی منطقه عجیب. خیلی از آقایونی که تو بعضی از کارها منطق در واقع هدایت رهبر فرزانه انقلاب را حتی نسبت به بعضی ها نمی فهمن. این رو باید دقت کنن، این منطق چه منطق عجیبی است. اما قایتش معلوم، وقتی آشکار شد دیگه اون امان باطل، بازی هم نداری. بعد آقا میفرمان آیه طباطبایی رابعاً سه نکته رو گفته بود، حالا چهارم ببین. پس مسموع اختصاصی به آیات خاصی نداره، آیات توحید، آیات نبوت، آیات اصول معارف اسلامی، معاد، آیاتی است که شبهات رو جواب میده. رابعاً این که منظور از شنیدن کلام خدا واقف شدن بر اصول دین و معالم آن است، نه صرف شنیدن. گو این که در جایی که شنونده عرب باشد بی دخالت نیست، چون بالاخره اون که عربه میفهمه معنای کلام را. ولی حالا این اگر خیل عربی مخاطب ما بود که هست، خیلی عجیب تعبیری است، با شنیدن موضوعیت داره یا فهمیدن معارف الهی و پیام الهی موضوعیت داره؟ ما میخوایم به استاد بزرگان بگیم استادتون اینجاست که بیاد اون حیث حاصل مصدری را، مبنای یسمع قرار میده و خصوصیت یسمع را القاء میکنه. بحث ابلاغ پیام، ابلاغ معارف و فهم مدعای دین خدا مطرحه. گو این که صرف شنیدن هم در جایی که شنونده عرب باشد بی دخالت نیست، لیکن قرآن کریم تنها مال عرب نیست، در آنجا که شنوندهش غیر عرب باشد قطعا و به طوری که از سیاق استفاده می شود، مقصود از شنیدن همان به دست آوردن اصول دین و معالم آن خواهد. و خامسا معلوم شد که این آیه از آیات محکمه است و نسخ نشده و قابل نسخ نیست. ببینید رویکرد علامه اینجا اینه، او یه قانون مداری محکم اساسی داریم، ایجاد امنیت و آرامش برای فهم پیام الهی. زیرا این معنا از ضروریات مذاق دین و ظواهر کتاب و سنت است که خداوند قبل از این که حجت بر کسی تمام شود او را عقاب نمی کند و مؤاخذه و عتاب همیشه بعد از تمام شدن بیان است و از مسلمات مذاق دین است که جاهل را با این که در مقام تحقیق و فهم حق و حقیقت بر آمده دست خالی بر نمی گرداند تا قافل است او را مورد مؤاخذه قرار نمی دهد. بنابراین اسلام و مسلمانان است که به هر کسی که از ایشان که امان بخواهد تا معارف دین را شنیده با اصول دعوت دین از اصول دعوت دینی سر در آورد امان دهند تا اگر حقیقت بر وی روشن شد پیرو دین شود. مادام که اسلام اسلام است، این از قابل بطلان و تغییر نیست و این آیه و آیه محکمی است که تا قیامت قابل نسخ نمی باشد. بعدم میاد خلاصه این باشه، بعدم یه نتیجه میگیرن که این امان دادن و پناه دادن باید نفعی برای اسلام و مسلمین داشته باشه. اینا نفع بود که بالا گفت. و اگر چنین قرضی نباشه، توطئه باشه، نفوذ باشه به قول امروزی ها، و نفعی بلکه نداشته باشه بلکه ضرری داشته باشه، سفاد سند دست آمد که این آیه پناه دادن به پناه خواه را وقتی واجب کرده که مقصود از پناه شده، پناهنده شدن، مسلمان شدن یا چیزی باشد که نفعش قاعده اسلامه. اما اگر چنین قرضی در کار نباشد، آیه شریفه به هیچ وجه دلالت ندارد که به چنین کسی باید پناه داد و این شخص مشمول آیات سابق است که دستور تشدید را داده است که اصل بسیار باز مهمی است. الان ایها خوب توجه بفرمایید، مرحوم آقای طباطبایی خلاصه عرض ما اینه که ببینید ما اینجا این حتی یسمع کلام الله رو داریم. حتی یسمع کلام الله در بین بقیه اون در واقع 6-7 آیه ای که بررسی شد حیث یسمع درش هست، اما وقتی ما خود آیه را با قرینه مقام و سیاق و قرائن داخلی آیه بررسی میکنیم، باید ببینیم میتونیم سر این یسمع بیستیم و برای یسمع به تعبیر استاد این حیث مصدری قائل بشیم استمرار تکلم الهی را در یسمع فتوا بدیم یا نه. خود آیه را که بررسی میکنیم، قرائن داخلی آیه همین توضیحات بسیار ارزشمندی که من به تفصیل عمدن، چون این بحث اصلی ماست، بررسی کردیم، نشون میده نه، بحث شنیدن موضوعیت نداره. شنیدن غایت حکم نیست، غایت این تأمین شنیدن نیست، غایت این تأمین بررسی کردن و روشن شدن و اتمام حجت. مسموعی هم اینجا که مطرح میشه آیه خاصی نیست، زمان تأمین، محتوای تأمین، غایت تأمین، ببین اینا قرائن داخلی آیه است. ملاک و منات این حکم، خیلی قشنگ آیه طباطبایی دیگه جهت‌های مختلفی که در جای خودش باید بررسی فقهی و فتوایی روی بعضی از این نکات انجام بشه، ما فعلا در حد فهم منطق تفسیری ایشون و در واقع اختیار قولی بین قول استاد بزرگوار و تلمیذ بزرگوار ایشون که استاد عظیم الشأن ماست، لامزه لول عالی، میخواد اینجا اختیار کنیم، میخواد اینجا ببینیم. اگر این فضا را که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تصویر کردن و خود آیه با قرینه مقام و سیاق از خصوصیت سمع و اینا القا شد، اون موقع باید ببینیم نتیجه میشه که میتونم با این آیه بقیه آیاتی که اصلا اسم سمعی توشون نیست تفسیر کنم، اون سمع و مفسر قد ابلغو را بلاسه بگیم که این یعنی ابلاغ، تبلیغ و ابلاغ را به معنای رسیدن به سمع مردم و شنیدن معنا کنه، که بعد از تو شنیدن وحی توسعه بدم، بگم این ایحاء به ناس، اینطوری میتونم بکنم یا نه. خود اون آیات که ظاهر نبودن در این، بلکه ظاهر بودن در فرمایش آیه طباطبایی که تبلیغ و ابلاغ محل بحثه، خود اون آیه، این آیه که میخواست اونا را تفسیر و تبیین کنه، قرائن داخلی خود آیه راه نمیداد من به سم موضوعیت بدم، بازم ابلاغ پیام الهی. لذا مجموع این آیاتو که انسان کنار هم میذاره به این نتیجه میرسه که استاد ایشون آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ظاهرن به حقن در این نظر، که ما خدمت با سعادت شما عرض کنم مأموری به این که بررسی کنیم پیام الهی را، تلقی کنیم پیام الهی را، چه انبیا او را ابلاغ و تبلیغ میکنن. و کلمه وحی نسبت به فعل نبی به ما به کار نرفته در قرآن کریم، و به تعبیر زیبای استاد بزرگوار نسایت الله جوادی دامز الله العالی، که اگه بگیم بله درسته قرینه های بیرونی هم نداریم، که ایها رو اونجا تبیین کنیم، ما ایها رو اونجا نداریم، ما اونجا چی داریم؟ اونجا تبلیغ داریم. حالا اینجا جا داره اون مطلب بسیار مهم آقای طباطبایی رو که ایشون هم نقل کردن، خوبم نقل کردن، یه بار دیگه عبارت رو ایش آقای طباطبایی رو داشته باشیم، که این جنبندی ماست میمونه اون در واقع خلاصه مطلبی که قبلا گفته شد. آقای طباطبایی در اون آیات سوره شورا که بحث شد و ایشون تبیین کردن مفاد آیه سوره شورا را، خلاصه همین نکته را مبنا قرار دادن. آیه طباطبایی عبارتشون این بود، من عبارت آیه طباطبایی رو به عنوان جمع مطلب که کاملا نشون میده که حضرت ایشون با اشراف به در واقع این مجموع این آیات دارن اون جمع‌بندی رو ارائه میکنن، آیه طباطبایی حرف اصلیشون اینه که ما در واقع آیات سوره شورا تعبیرمون اینه، ما نمیتونیم به اون فعل پیغمبر وحی بگیم. بله، ایشون تعبیرشون رو این آوردن که بنابر این کلمه وحیم با در نظر داشتن به این که به گفته راقب به معنای اشاره سریع است، مفعول مطلق نوعی است و همچنین آن دو قسم دیگر در معنای مصدر نوعی است و معنای آن این است که هیچ بشری در این مقام قرار نمیگیرد که با خدا با او تکلم کند به نوعی از انواع تکلم مگر به این سه نوع تکلم. بعد اینو که توضیح دادن که خوندیم قبلا تعبیر میکنن، خلاصه اما اینکه بعضی از مفسرین گفتن مراد از رسول در جمله او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشا رسول خداست که وحی را به مردم میرساند درست نیست، زیرا با جمله یوحی نمیسازن، چون رسول خدا پیام خدا را به مردم ابلاغ میکنن، خدا رصد میکنه من خلاصه بین خلفهی و من بین یده تا ابلاغ تحقق پیدا کنه. خدای متعال این پیام را که پیغمبر ابلاغ کرده اگر در یه شرایطی کسی امان خواست تا ابلاغ بشه میتن امان بشه تا پیام بشه ابلاغ، امان بدهید تا ابلاغ بشه، امنیت بدهید تا این بفهمه دریافت کنه حجت تمام بشه. بله این درست، اینا همش تو این منظومه است که آیه طباطبایی تبیین میکنه. خلاصه ببین حرف مهم قرآن کریم رو که آیه طباطبایی میخواد مجموعاً در بیاره اینه. بعد از اونجا دستور میده به اعتصمو به حبل الله، یعنی به این پیامی که به شما ابلاغ شد. این لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، ابلاغ کردن رسالت رو، معارف را، این معارف ابلاغ شده، این چه که ابلاغ شده، این اعتصمو به حبل الله جل. بلا تفرقو، بله این حبلیست که یک در طرفش به ید الله یک طرفش به ید ناز، چون ابلاغ شده، ابلاغ شده یعنی رسیده به دست مردم، نه رسیده به سمع مردم، نه حرش میشه همون ابلاغ. بله سمع و شنیدن برای به شکل قضیه خارجیه جایی که در واقع ما با عرب کار داریم دخالت میکنه، اما موضوعیت نداره. این حبل الهی که به تعبیر آقا آویخته شده، آویزان نه انداخته شده، حبلیست ممدود من از سماع الالعرب، ابلاغ شده. این ابلاغ و تبلیغ، بله رصد، نگهبانانی او را رصد میکنه، باید برسه رسیده. این حبل محکم قابل اعتصام بر همینطور. لذا اینجا با این نکات، مجموع این نکات و اون نکته اولی که گفتم، دیگه ما نمیتونیم اینجا بگیم نزل انزلنا، چون درباره مردم دیگه انضباط تنزیلی در کار نیست. در مورد پیامبر بله انضباط تنزیل داره، این قرینه که اون آیات اول استاد بزرگوار ما بیان فرمود. همه رو که ما رو هم میذاریم نه، به نظر ما فرمایش استاد ایشون روشنتر و روانتر و در واقع ما نمیتونیم گستره کلام الهی را و خطاب الهی را شامل مردم بدانیم به اون معنایی که سر خطاب و مخاطب و مخاطب کلام و تکلیم میگیم ها. گستره پیام الهی همه را میگیره، گستره کتاب الهی همه را میگیره. حالا اون فرمایش امام رو سر کتاب انشاءالله اون تتمه اصولیش رو عرض خواهم کرد، اما کتاب الهی حبل الهیست، پیام الهی حبل الهیست. پیام الهی رو در فضای امن باید بررسی و مطالعه کرد مسئلتون. اینا را حیث سمع و کلام و تکلم رو اینجا قائل شد مسئله تو مخرم تا اینجا با این سیستم روشنی که ما هم فرمایشات استادمون رو با دقت سعی کردیم تلقی کنیم به قدر فهم بسیار قاصر و ناچیزمون و هم فرمایش استاد بزرگوارشون هست علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو به نظر ما فرمایش ایشون تام، فرمایش های طباطبایی تامه و این شرحی که استاد دادن بالاخره ناتمام بود. البته این نکته درست ما از ایشون قبول داشتیم و داریم که مختم انسان ها انبیا نیستن، مستر هم انبیا نیست، به ما هم انبیا. این حرف بسیار بسیار درستی است ولی اون نتیجه ازش بار نمیاد که توضیحش رو در جای خودش دادن. باقی میمونه یه نکته پایانی هست و علامه دارن که این نکته پایانی هم این بحث و قناع کامل تری میده و اون مستر و مختم رو خوب تبیین میکنه و هم اون نکته رو که ایشون در بحث وحی گفتیم که این وحیان اصلی ما که ندرش حجاب هست ندرش واسطه هست رو ما میتونیم در باره هست آدم ابوالبشر علی نبی ناب آله و علیه السلام خلاصه بگیم و تطبیق بدیم، یا این سیر در واقع استکمالی انسان در افق ولاء قرآنی ما اقتضا میکنه که این مال نبی خاتم و اولیاء اهل بیت عصمت و طهارت باشد. اون نقطه هم حالا که دیگه بحث به اینجا رسیده و با هم کمک زیادی میکنه در این تحلیل انشاءالله جلسه آتی از استعلامی طباطبایی پی خواهیم گرفت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.